شنوندگان بگم من سال 1354 با خانمم خانم عالی بیگم حاجی سید جوادی ازدواج کردم. حاصل ازدواجمون
چه سالی فرمودین؟
1354.
بله.
حاصل ازدواجمون هم 3 پسر و 1 دختر هست که پسر بزرگم شاهینه که الان در دخانیات مشغول هستن. پسر وسطیم آقا رامین هست که یک دوره تو فوتسال ملی دعوت شد.
بله.
در کار به اصطلاح مهندسی هست. پسر سوم افشین لیسانس تربیت بدنی هست که الان افتخار اینی دارد که یک آتش نشانه به معنای واقعی است.
والیبال دیگه گذاشتن کنار دیگه، کلا
تیم دارن آتش نشانی، یه تیم الحمدلله با مربیگری آقای تبریزی که بله. یک مربی من مثلا یکی الان یه دفعه به یادم
خب آتش. دختر خانمتون رو بگیم،
دختر نازنینم شیرین خانم هست که لیسانس بله. گرافیک اونم در شهرداری معظم در کار میکنن.
همه ازدواج کردن یا
نه؟ دخترم ازدواج دختر نکرده، یه دونه پسرم ازدواج کرده، الباقی جوونا با من هستن. یعنی دو تا جوون الان
آقا شاهین ازدواج کرده،
فقط آقا شاهین که پسرم داره نوه به نام شارمین. شش سال سپریشم اتفاقا جشن تولدش بود. نوه میگن بچه بادوم است، نوه مغز بادوم. دوران پیری از قدیم گفتن پیرشید بسیار دوران خوبی است، هر کی گفته دستش درد نکنه. ما کسایی که پابسه میذاریم دیگه مسائل مادی و افتخارات اینا دیگه برای ما مفهومی جناب آقای کنگرلو ندارد. من شخصا دیدگاه و جهان بینی این است، من شما رو دوست دارم که شما من رو دوست داشته باشید. اصلا همه کلامم همه وجودم این است، چون خداوند وقتی که من مخلوقش دوست داشته باشم خدا و خداوند راضی است از ما. شما بنده خدایید، همه انسان ها داره کرامت هستن. دیدگاه و تفکر من ممکنه در جوانین دیدگاه نداشته باشم، ولی الان به خدا قسم پیاده دست به سینه در مقابل همه انسان ها سر تعظیم و به اصطلاح احترام فرود میارم. حالا میخوام عرض کنم به حضور مبارکتون، خب این خانواده، این آدمی که قرار بود 6 ماه از دنیا بره، الان 3 تا پسر دارم و 1 دختر و 1 همسر و خودم هم 61 سال از خدمت جناب عالی در سال 1390 در تیر ماه داریم خدمت حضرت عالی داریم با شنوندگان بزرگوار دل میدیم و قلبه میگیریم. همه زندگیم اگر این تولرانس زندگیم من ترسیم کنم
بله.
تمامش فراز نشیب است. متاسفانه بعضی ها میگن صرفا قهرمانی درس نه، ولی من چون هم درس خوندم
بله
بله
هم در کنارش
هم درس خوندم
ورزش
هم تحصیل هم ورزش کردم بله. و هیچ کدام خلالی درش ایجاد نکرد. بنابراین یه ورزشکار تحصیل کرده به گمان من ارجح تر از یه ورزشکاری است که تحصیل نکرده.
بله.
آینده رو باید همه جوان ها در نظر بگیرن. همیشه والیبال نیست، همیشه ورزش نیست، همیشه جوانی. من در تلیعه عرایزم چند تا بیت شعر خوندم
بله.
که اینها همه مال دوران جوانی است. نوبت پیری زمان ناتوانی ها رسید، اون جوانی ها کجا رفت؟ اون توانایی چه شد؟ بنابراین هیچ کسی جوان نمیموند
بله.
جوان ها مطمئن باشن که برای آیندهشون فکر کنن. من بد نیست در حالا اگر برنامه تون اجازه بدهد، اگر شما اجازه بدهد،
فرصتون خیلی کمه بله. داریم به پایان برنامه میرسیم درسته؟ چقدر دیگه ما فرصت داریم؟ حدود حد اکثر 1 دقیقه. خیلی زود گذشت. من آقای شمتوکچی عزیز خیلی از شما انرژی مثبت گرفتم، جدا دارم میگم.
پرده
بسیار نازنین، امیدوارم که همیشه سلامت باشی، خودتون، خانواده محترمتون.
من موبایل ما حتما بدم به شما.
قربان شما. فقط یه نکته خیلی کوتاه به عنوان یک پیشکسوت والیبال، من از شما تقاضا دارم که نمیدونم چه خواسته شما از مسئولین دارین.
بسیار جالب است. بسیار
خیلی کوتاه بفرمایید، خیلی متشکرم.
بفرمایید
شما.
من عرض کنم که الان وزیر محترم ورزش داره معرفی میشه به مجلس.
بله.
اگر چنانچه سازمان تربیت تبدیل به وزارت خونه بشه، وزیر بزرگوار کار سنگینی داره. به اعتقاد من ورزش بسپره دست ورزشکارا.
بله.
مثل همه جای دنیا دست متخصصین، هیئت دولت در تمام وزیراشون متخصصن، بهداشت دکتر، عرض کنن مخابرات مهندس، نیرو مهندس، ولی تنها جایی که متخصص منصوب نمی کنند همین ورزش است. از جناب آقای رئیس جمهور تقاضا میکنم یه فرد ورزشی و درد ورزش بدوند انشالله منصوب کنند و بتونید ورزش از این وضعیت نجات بده.
خیلی متشکرم، درود بر شما، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. جناب حمید شلتوکچی عزیز، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، شبتون بخیر.
سپاسگزارم از این که شنوندگان بزرگوار شما حوصله کردند و عرایض این حقیر رو شنیدن، صمیمانه تشکر و امتنان دارم.
درود بر شما و خداحافظ.
یا علی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
پهلوانان، پهلوانان ماندگار، ماندگار.
برامین، دشتی حاصلخیز در جنوب شرقی استان تهران، شهرستانی که در روزگار معاصر خاستگاه اتفاقای تاریخی خیلی مهمی بوده. برامین توی ورزش هم قهرمان پرور بوده و حرفای زیادی برای گفتن داشته و البته داره، به ویژه در ورزش تکواندو. باشگاه‌های ورزشی زیادی توی برامین تکواندو رو آموزش میدن و فعالیت حرفه‌ای دارن. مستند سازم و امروز میخوام از زندگی ورزشکاری مستند بسازم که یکی از همین باشگاه‌ها نامشو از نام او گرفته.
اسمم محموده، محمود خدایی، پسر آقا محمد و معصوم خانم. البته خانواده و اهل محل و دوستان منو با نام سعید میشناختن. متولد 14 دی ماه 1342 در ورامینم. اگه دوست دارید سراغی از من و رفقام بگیرید، تشریف بیارید گلزار شهدای امامزاده سید فتح الله ورامین.
تکواندو دیرتر از ورزش‌های رزمی دیگه مثل کاراته و جودو سر و شکل مستقل گرفت. سال 1349 وقتی اولین کلاس‌های تکواندو در ایران دایر شدن، سعید فقط 7 سالش بود. اما جذابیت‌های این ورزش رزمی اونقدر زیاد بود که خیلی زود صاحب فدراسیون مستقل و تیم ملی بشه و برای ایران عزیز افتخار کسب کنه. خیلی از متولدین دهه 40 از جمله سعید و برادراش اسم تکواندو رو اولین بار تو کلاس‌های آموزشی بسیج و سپاه شنیدن. بعد از انقلاب کشور به جوانایی احتیاج داشت که برای دفاع از کشور و انقلاب همه جوره آماده و ورزیده باشن.
من از برادر 2 سال کوچکتر هستم. ایشون متولد 42 بودن، 1342 بودن. من متولد 1344 هستم. و 2 سال از برادر کوچکتر بودم. به جز این برادر یه برادر بزرگتر دیگه هم داریم که حالا حق و استادی گردن هم من داره هم سایر اعضای خانواده. خب ایشون برادر دوم من بودن، برادر اول من بزرگتر هستن، تقریبا 3-4 سال از ایشون بزرگتر هستن. دوران کودکی ما که خب غالبا ما تقریبا چون نزدیک لحاظ سن سالی نزدیک به هم بودیم، لحاظ تحصیلی هم نزدیک به هم بودیم و حالا دوران ابتدایی، دوران راهنمایی، دوران دبیرستان تقریبا توی مقاطعی بود که با هم دیگه شاید بعضی کلاس ها هم بعضی از سال ها هم هم کلاس شدیم، به لحاظ اینکه حالا با یه شرایطی پیش اومد که توی هم کلاسی قرار گرفتیم. ورزش هم از ابتدای انقلاب بود که خب در خانواده ما ورود کرد و ورود ورزش رزمی در خانواده ما، گرچه اخوی بزرگ ما حالا استاد بزرگتر از هممون و استادمون هست، ورود ورزش رزمی توسط خود شهید محمود خدایی یا سعید خدایی که تو خانواده سعید صداش میکردیم، توسط شهید خدایی صورت گرفت که با توجه به اینکه به هر حال کلاس هایی که در ابتدای انقلاب در بحث بسیج در مساجد برگزار میشد، یک حالا شخصیتی نظامی میامد در کلاس مسجد صاحب زمان برامین، کلاس رزمی و کلاس نظامی برگزار میکرد که اون موقع ما اسمشو نمیدونستیم تکواندو، چون ورزش کاراته، همه ورزش ها رو قدیم میگفتن کاراته، یه سری میگفتن حالا تکواندو رو میگفتن کاراته کره‌ای و خود کاراته هم که بالاخره سبکی بود که شناخته شده بود، ما به اسم ورزش رزمی و کاراته میشناختیم. در حقیقت ایشون جزء تکواندو کارا بود، میامد توی مسجد که از توی مسجد صاحب از زمان برامین ما شروع به بحث ورزش کردیم. البته ابتدا برادر حالا شهیدمون شهید سعید خدایی یا محمود خدایی که ایشون به هر حال ورزش رزمی رو شروع کرد، بعد برادر بزرگترم که حاج احمد حالا اخوی بزرگترمون هستن که به هر حال ایشون استادمون هستن و دیگه یواش یواش ما هم در کنار اینا شروع کردیم دیگه.
از بچگی مسجد صاحب از زمان ورامین دوست داشتم، مسجدی که سال 1332 تأسیس شده بود. من توی این مسجد با خیلی چیز آشنا شدم، با نماز، قرآن، با انقلاب و مبارزه و با ورزش تکواندو.
ایشون متولد سال 42 بودن، در سال 62 شهید شدن در عملیات خیبر در جزیره مجنون، قبل از شهید همت که به هر حال ایشون آخرین حالا درجه ای هم که داشتن به عنوان فرمانده گردان کمیل بودن که در لشکر 27 محمد رسول الله در فکر مونم 4/11/62 که بحث عملیات خیبر بود از جزیره مجنون به شهادت رسیدن. فکر میکنم اون موقع خب 62 و 42 فکر مونم 20 سالشون بود اگر اشتباه نکنم، درست میگم؟ 62 20 سالشون بود که به درجه رفیع شهادت نائل شدن. البته شروع به اعزام به جبهه ایشون از سال فکر مونم قبل از 60 اواخر 59 که جنگ شروع شد، فکر مونم از همون ابتدای جنگ ایشون رفتن که دیگه تا زمان شهادت به عنوان فرمانده گردان کمیل بودن که در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل گشتن.
اسناد مکتوب و تاریخ شفاهی گواهی میدن که مسجد صاحب از زمان از اولین سالهای تأسیس خودش همیشه کانون مبارزه و فعالیت‌های انقلابی بوده. بعد از انقلاب همین مسجد شد سنگر دفاع از انقلاب. با شروع جنگ کلاس‌های آموزش نظامی و هنرهای رزمی و تکواندو هم توی مسجد دایر شد. سعید خدایی و محمد جعفرجو با هم توی این کلاس‌ها شرکت کردند. محمد 2 سال از سعید بزرگتر بود و براش حکم برادر بزرگتر رو داشت. وقتی برای اولین بار با هم به منطقه اعزام شدن، سعید کمربند آبی داشت، کمربند آبی تکواندو.
من و دوستم محمد جعفرجو کلاس‌های ورزشی مسجد و تنهایی نمی رفتیم. سعی می کردیم بچه های محله و کوچیکترهای فامیل و خانواده را با خودمون بیاریم. برادرای من همینجوری با تکواندو و بسیج و رزم آشنا شدن و تو این مسیر قرار گرفتن.
چون وارد بسیج شدن و ما هم در کنار ایشون رو جسته گریخته می رفتیم تو اون سن کممون توی بسیج، که از همون بحث بسیج که دیگه یواش یواش بحث ابتدای شروع جنگ شد، توسط حالا یکی از دوستانشون که با شهید به نام شهید جعفرجو بود که واقعا عین برادر بودن، با هم دیگه خلاصه هم پیمان شدن و رفتن راهی جبهه‌های جنگ شدن. و در همون ابتدا ایشون به عنوان به هر حال یکی از اعضای کادر رسمی سپاه وارد سپاه شد، که تو این مدت هم به عنوان حالا به هر حال نیروی رسمی سپاه هم بودن و فعالیت خیلی حالا گسترده‌ای در بحث تشکیل بسیج و به هر حال پشتیبانی از پایگاه بسیج و حوزه‌های مقاومتی که در همون زمان به عنوان ناحیه مقاومت بسیج بود صورت می‌گرفت توسط ایشون و شهید جعفرجو.
خانواده چی؟ شما حالا از برادر کوچکتر بودین و اون موقع در خانواده چه خبر بود؟ چه اتفاقی افتاد وقتی برادر اومدن گفتن که میخوام برم جبهه، راهی جبهه بشم و در دوران جوانی؟
والا اصالت خانوادگی ما اصالت یک خانواده فرهنگی و مذهبی، چون تمام اعضای خانواده به عنوان حالا اعضای فرهنگی، حالا مرحوم پدر، خواهرها و برادرها به عنوان حالا نیروهای آموزش پرورشی، خب مرحوم پدر خودش دبیر آموزش پرورش بودن، خواهرها هم به طریق اولا خب وارد سیستم آموزش پرورش شدن، خانواده ما یه خانواده فرهنگی و مذهبی بودن و بحث حالا تقید خاصی هم به مسائل شرعی هم به مسائل اخلاقی اجتماعی داشتن، که به هر حال در بحث رفتن ایشون به جبهه خیلی ممانعتی هم اهل خانواده مثل پدر مادر نکردن، و مادر که خلاصه همیشه دعاگوش بود و به هر حال یه شرط خاصی بود که حالا با توجه این که ایشون زمانی که شهید شد جزو مفقود الجسد ها هم بود، چند سال بعد از جنگ که بحث تفحص شومد، یه فکر من 8-10 سال بعد از این حالا اون جنازه شون هم آوردن، که دیگه در اون موقع حالا مادر شرط خوبی هم نداشت، یه خیلی مخالفت با رفتن به جبهه ایشون در خانواده اصلا صورت نمی گرفت، یا به هر حال تشویق هم می شد بعضی وقتا.
درسته. و اینکه ورزش هم کمک می کرد حالا به ایشون در جبهه، یا اینکه فعالیتی در این حیطه هم انجام می دادن؟
بله، ایشون به عنوان به هر حال عرض کردم که در ابتدای که فرد رزمی نظامی بودن و به هر حال از لحاظ بنیه جسمی هم واقعا جسمشون خیلی جسم خوبی بود و در لحاظ ورزش رزمی هم خب توانمندی بالایی داشتن، کارایشون هم نسبت به دو بحث نظامیش با توجه که رزمی بودن کارایی بالایی هم داشت و به عنوان مربی آموزش نظامی هم بودن، چون به هر حال کار رزمی انجام میدادن، خودشون بعدن توی سپاه توی مقطعی هم زمان که به هر حال در جبهه بودن کار آموزشی رو انجام میدادن، آموزش نظامی رزمی رو انجام میدادن.
دوم دبیرستان بود که رخت پاسداری پوشید و اعزام شد به جبهه. لشکرشون لشکر محمد رسول الله تهران بود و فرماندهشون حاج ابراهیم همت. وقت تقسیم نیروها اسم سعید در دفتر رزمنده های گردان کومیل ثبت شد، گردانی که همیشه خط شکن بود و پر از پهلوانا و قهرمان هایی مثل خود سعید.
ایشون والا تا اونجایی که من یادم میاد نیامدن بگن من میخوام برم، رفتن جبهه. بعد ما متوجه شدیم که ایشون جبهه هستن، بعد از یه چند روز متوجه شدیم که ایشون جبهه هست، یه نامه فرستاد که من به همراه حالا همون دوست عزیزی که عرض کردم شهید جعفرجو، واقعا از دوستان هم خانوادگی هم دوستان صمیمی ایشون بودن، یه نامه نوشتن که من به همراه محمد اومدم تو منطقه عملیاتی هستم، نیومد خونه بگه من دارم میرم یا میخوام برم. زمانی که رفتن ما مطلع شدیم که ایشون منطقه جنگی هستن.
بعد میامدن از خاطرات جبهه براتون تعریف میکردن؟
خب ایشون به هر حال می آمدنش هم یعنی آمدنش به ورامین، چون توی اون موقع به نام ناحیه‌ای که حضرت قائم بنیانگذاران بسیج ورامین هم بودن، به همراه یه تعدادی از دوستان همیشه وقتی می اومدن با دست پر می اومدن برای بسیج، نه برای خانواده. همیشه چون تو عملیات هایی که بودن یا جایی که می رفتن سعی می کردن یه سری غنایمی که مربوط به عراقی ها هست بیارن، اون چیزایی که به درد پایگاه بسیج می خوره. من یادم نمیره حالا آخرین باری که دقیقاً دیگه اومدن با یه توییتای بود، توییتایی که از عراقی ها به غنیمت گرفته بودن، بعد رفته بودن تو منطقه پنجوین. اون موقع قبل از عملیات پنجوین رفته بودن تو منطقه پنجوین، زده بودن به یکی الله از یگانهای نظامی عراق. شب توییتاشون آورده بودن، کلی هم لوازم تدارکاتی مثل پانچو مثلا ضد بارون بود، مثل حالا بگم کوله بود، لباس بود، پتو بود، خیلی چیزایی که به درد بسیج می‌خورد، از اینا که به هر حال روی چادر می‌انداختن که آب داخل چادرها نفوذ نکنه. اینا رو یه توییتا هم بار زده بودن آورده بودن، عین اون توییتا با اون بار و تشکیل موتور برق بود، یه سری چیزایی بود که خلاصه به درد بسیج می‌خورد. همه رو آوردن به هر حال همین نایه یک حضرت قائم به عنوان قرائم جنگی چیز دادن، گفتن بدید به حالا بچهای بسیج که استفاده کنن برای پایگاه‌های زیر مجموعه ناحیه و خود ناحیه که یه سری قنایم داشت. هر وقت می اومدن و آخر دست خالی نمی اومدن برای بسیج، یه سری چیزای لوازم از اونجا از قنایم عراقیا که بود می گرفتن می آوردن تحویل ناحیه یک می دادن، چون خودشون هم جزء بنیانگذاران این ناحیه بودن و جزء شورای اصلی ناحیه با شهید جعفرجود و ایشون جزء بنیانگذاران اصلی بسیج بودن، همیشه می آوردن لوازم. و واقعا این لحظه که می اومدن به جای اینکه مثلا بیان خانواده به پدر و یا مادر سر بزنن، باز می اومدن بلافاصله شب و روز می اومدن توی همون ناحیه یک یا بسیج ناحیه یک می موندن و کمک میکردن. خانواده اون موقع مثلا مادر میگه لاقل یه دو ساعت هم بیا پیش ما، دور دو روز دیگه میخوای بری، چهار روز دیگه میخوای بری، لاقل یه وقتی رم بذار پیش ما باش، ما در بالاخره ببینیم، زیارتت کنیم، بالاخره دلمون تنگ شده، یه شامی نهاری چیزی. می اومدن هم تمام وقتش دوباره در خدمت بسیج بود.
درسته. و در ورامین یا خود جبهه هم فعالیت های ورزشی رو داشتن؟
بله، فعالیت های ورزشی رو، اصلا آوردن فعالیت ورزشی رزمی به خانواده ما یا یه بخشی از مثلا شهر، خب بنیان گذاریش عرض کردم خودشون میرفتن زیر نظر یه مربی نظامی بوده که از بچه های ارتشی بودن، میامدن آموزش ورزش رزمی میدادن. همین بحث به اصطلاح ما میگفتیم کاراته، چون موقع اسم تکواندو رو نمیشناختیم، حالا میگفتن یه سری میگفتن تکواندو کاراته کره‌ای، تکواندو رو میگفتن کاراته کره‌ای زیر نظر ایشون. و اون موقع هم باز وقتی میامد همین فعالیت رو ادامه میداد.
درسته. آموزش رو به چه گروه سنی داشتن؟
موقعی که میرفتن برایشون، ایشون مربی سلاح هم بودن، موقعی که میرفتن بحث مربیگری سلاح توی حالا پایگاه‌های متفاوت فرق برام نمی‌کرد رده سنیش مثلا چه رده سنی باشه، چون اون موقع رده بندی نمی‌کردن بچهای آموزشی رو، مثلا میتونست به قول قدیم از حالا نوجوان 13 14 ساله باشه تا ابوذر و خلاصه سلمان و شرط سنی خاصی نداشت. اما اون گروه
افرادی که می‌خواستن راهی جبهه بشن،
افرادی که می‌خواستن راهی جبهه بشن، بله، به هر حال ایشون آموزش نظامی و بحث حالا اون آموزش‌های دفاعی و دفاع شخصی این چیزایی که یاد گرفته بودن با دوستان کار می‌کردن. چون اون موقع در قید و بند حالا مثل امروز مثلا حالا سطح بندی از لحاظ کمربند و درجه و این چیزا باشه مثل امروز نبود، ایشون تا رده فکر مونم نزدیک حالا کمربند قرمز رو کار کردن و ما باقیش همینطوری کار میکردن دیگه. جوری نبود که چون میرفتن میامدن در رفت آمد بودن، جوری نبود که برنامه منظمی داشته باشن که بیان مثلا حالا ادامه بدن تو مسابقات برن یا به هر حال شرایط مربیگری کلاس خاصی رو داشته باشن به این شکل. چون در آمده شد بودن به صورت حالا جست و گریخته فکر میکنم تا کمربند قرمز رو ایشون کار کردن.
جنگ به نقطه‌ای رسیده بود که باید نبرد نیزارها شروع می‌شد. بعد از ولفجر 4 و ولفجر 5 ما باید جبهه جدیدی تو نیزارهای هورالهویزه باز می‌کردیم. هدف فتح جزیره مجنون و اتصالش به طلائیه بود. سوم اسفند 1362 عملیات خیبر با همین هدف شروع شد. من 3 روز قبل تو نیمه شب 30 بهمن تو وصیت‌نامه خودم اینطور نوشتم: هدف از آمدن به جبهه این بود که به ندای حلم ناصر حسین زمان لبیک بگم تا تونسته باشم در لشکریان حسین علیه السلام قرار بگیرم. سوگند به حق تعالی، راهی که من انتخاب کردم راهی جز سعادت و رسیدن به معبود ابدی خیش نیست، و هیچ گونه جبر و زوری در این راه نبوده.
عملیات تاریخی خیبر به هر حال یک عملیاتی بود که خب به هر حال ایران تو این عملیات خیلی عزیزان رو از دست داد و شهیدان زیادی رو تقدیم به هر حال انقلاب کرد و با توجه به که جزیره مجنون یه جزیره بود که به هر حال شرایط خاص محیطی و شرایط خاص حالا فیزیکی خاص خودش رو داشت و باعث شکست این عملیات شد، در جزیره مجنون تون باطلاقی که به هر حال جزیره مجنون داشت گیر کردن، از لحاظ عملیاتی عرض میکنم نه باطلاقی حالا شرایط گیر کردن، من باعث شهادت ایشون شد. و من یادم نمیره آخرین خاطراتی که بعضی از دوستان همرزم نزدیک ایشون میامدن میگفتن که بارها اینو مثلا شنیده بودن که میگفتن آقا مثلا اون فرمانده عراقی رو میبینی مثلا با دوربین نشون میدن میگفت تو اون سنگر مثلا نشسته اون فرمانده عراقی رو خط ایرابی رو فلان میکنه، اینو میبینید اون منو میشناسه، منم اونو میشناسم، من قصد کردم که اگه موفق شدی مثلا توی عملیاتی اونو به اسارت بگیرم کولش بشم از اون ور تا این ور رو کولش سوار بشم بیارم، چون هم اون منو میشناسه هم من اونو میشناسم، من دنبال این هستم که اونو به اسارت بگیرم و برها رو کولش بشینم و تا اینجا منو بیاره تا این ور مثلا خط مقدمه خودمون یا نیروهای خودمون سمت یه بخش یه مسیری منو بیاره. و یکی از حالا چیزایی که ایشون داشت توی حالا با گورهان یا گردان زیر مجموعش وقتی صحبت میکرد میگه من خیلی باحالم، همه دیگه میگفتن آقا سعید خدایی باحال اومده، مثلا خودش بچه ها خودش به خودش میگه تو رو بچه ها میگه آقا من خیلی باحالم، کسی به باحالی من هست بیاد جلو، من از من باحالتر یه کسی نیست. حالا این تکه کلامایی بود که اون موقع مثلا حالا بچه های رزمنده هر کسی یه تکه کلامی داشت دیگه، این تکه کلامی بود که ایشون بیشتر استفاده میکرد. و یه خاطره ای هم بگم، یکی از حالا تقریبا دوستان مشترک من و نیروهای زیرمجموعه اخوی که بعداً با عنوان همکار شد میگفت که ایشون مثلا هدفگیریش حتی توی شب با سنگ ریزه ها نیروهایی که مثلا از صف مثلا اگه مانور شب داشتن مثلا توی صف نظامی باید میرفتن، نیروهایی که از صف میامدن بیرون یا برفتن مثلا میخواستن شوخی کنن شیطنتی چیزی بکنن، هدفگیریش توی شب با این سنگ ریزه ها خیلی دقیق بود. میگفت توی شب مثلا وقتی پیاده روی شبانه داشتیم یا مانور شبانه داشتیم، ایشون به عنوان کسی بود که مثلا باید این مانور را انجام میداد یا پشتیبانی میکرد، میگو از این سنگریزه های توی مثلا حالا کف مسیری که میرفتیم پیدا میکرد، برمیداشت که چند تا همیشه تو جیبش داشت، هر کس میامد با سنگریزه دقیقا تو اون تاریکی شب هدف گیری میکرد میزد به اون شخص، وقت شخص برمیگشت میگو مثلا برو تو صفت. این حالا خاطره یکی از دوستان چندین بار برای من مثلا تعریف کرده بود که به این شکل بود. و یکی از حالا خاطراتش در همین راستا یه خاطراتی که برمیگرده به عید سال فکر میکنم 1361، ما خب اگه شما استعداد داشته باشید خونه ها شیرینی های سنتی مثل این گوشه فیل و نمیدونم پنجره و این چیزا درست میکردن، ما خونمون خب مادرمون به هر حال جزء کسانی بود که این کارا رو خیلی انجام میداد، چه مثلا حالا سنتی خونگی مثل شیرینی ترشی این چیزا زیاد درست میکرد، از این گوشه فیلا رفته بودن خونه همسایه بغلیمون گوشه فیلا درست کرده بودن، خلاصه مادرم اینا رو گوشه فیلا رو چید تو سینی که بیاره تو خونه خودمون سرخ کنه، سینی رو داد به من گفت که این سینی رو ببر خونه تا من بیام سرخش کنم. این دقیقا همون زمانی بود که توی یکی از مرخصی های ایشون بود، ایشون توی کوچه ایستاده بود، بعد داشتم این گوشه فیلر رو سینی رو میبردم، گفت که یکی این گوشه فیلر رو بده به من، گفتم نمیدم، مادر گفته به هر حال ببر بده خونه تا من ببر خونه تا من بیام سرخش کنم. وقتی من داشتم میبردم ایشون اصرار کرد، من انکار کردم، یه تیر برقی جلوی خونمون بود دقیقا مقابل در خونمون توی برم یه تیر برق بود، ایشون همین که چی کرد با سنگ پرتاب میکرد به من، من گفتم نمیدم، من رفتم پشت تیر برق پنهان شدم، سینی رو گرفتم کنار، سرم اووردم بیرون بگم دیدیش که گوشه فیل بهت نمیدم، این یه سنگ پرت یه سنگ ریزه پرت کرد دقیقا این دندون وسط من شکست، دقیقاً این دندون وسط من شکست. این خاطره‌ایه که به هر حال من از ایشون دارم، گرچه اون موقع خیلی ناراحت شدم و رفتم خونه کلی گریه کردم، بالاخره دندونم شکست بود، دندونم پر خون بود و اینا، اما میگم ای کاش امروز بود که همه دندونای من می‌شکست. به هر حال اینم یه خاطره بود که از ایشون در ذهن من زنده شد.
قسمت این بود که در روز دوم عملیات نام او هم در دفتر شهیدان عملیات خیبر ثبت بشه، دفتری که نام حاج ابراهیم همت و حمید باکری هم در اون ثبت شده بود. پیکر سعید خدایی سالها غریب و بی‌نشان در